حدیزه برسون تا تابستون شروع میکنه.
عظیمه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الاراضین الحجة الثانی عشر، روحی و ارواح العالمین در لحظه فدا. بحث ما در این بود که آیا خمر نجسه یا پاک. گفته شد که دو دسته روایات در این زمینه داریم. یه دسته تصریح میکنن به نجاست خمر، یه دسته دیگه تصریح میکنن به حرمت خمر، نه به نجاست خمر. بالاخره الان ما ایمو با این دو دسته روایات، لیف ما چیه؟ چجوری میخواییم فتوا رو انتخاب کنیم؟ بالاخره باید فتوا بدیم دیگه. چون این مسئله مهمیه، یکی دو روز کار دارم باید دستبندی کردم که راه عنوان دستبندی بنده اینه: راه حل‌های تعارض روایات خمر. ما میخواییم ببینیم چه راه حل‌هایی رو از قرن صدور این روایات تا کنون میتونیم پیدا کنیم. راه حل اول، مرحوم نراقی در کتاب مستند شیعه جلد یک صفحه 193 داره. ایشان از طریق مرجحات عامه اقدام کرد، مثل موافقت حدیث با کتاب. ایشان اخبار نجاست رو ترجیح میدهد بر اخبار طهارت، به خاطر اینکه اخبار نجاست مطابق با کتاب الهی است. همون آیه‌ای که دیروز بحث شد، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس فاجتنبوه. بعد می‌فرماید که این مرجح اقوى المرجحات منصوصه هست، قوی ترین مرجحاتی که در روایات اومده برای حل تعارض روایات همین موافقه با قرآن و کتاب خدا بودن. اشکال ما بر این ایشون اینه که این راه حل در صورتی پذیرفته هست که مشهور فقها اعراض نکرده باشند، در حالی که مشهور فقها بلکه اکثر فقها از کلمه رجس نجس نمی فهمند، بلکه به معنای آلوده بودن، زشت بودن، پلید بودن می فهمند. خب این تموم شد. ما هم در کتاب اصول اعراض اصحاب رو مهم دانیشیم، بحثاش رو کردیم در خارج اصول، همی تازه ها بحث کردیم. دومین راه حلی که داده شد اینه که شیخ طوسی در کتاب الاستفساد جلد 1 صفحه 190 ایشان هم از مرجحات عامه استفاده کرد و اون مخالفت روایات نجاست خمر با مذهب اکثر عامه و اهل سنت. مثلا ربیعت الرأی از قضات اهل سنت معاصر امام صادق علیه السلام بود، ایشون هم اصل امام صادق بود، فتوای به طهارت خمر داده بود. خب تو همون عصر امام صادق فتوایی به چی داد؟ به نجاست خمر داد تو همون عصر. یا مثل داوود فتوای به طهارت خمر داد، امام باقر هم معاصر ایشون، امام باقر و امثاله رابیان دیگه که از اینا نقل کردن، اینا هم فتوای به نجاست دادن. به نظرم اونی که ذهن مبارک شیخ رو گرفت اینا بود، اینا نداره ها، اینا رو من اضافه کردم چون خب بالاخره افرادی که معاصر ائمه بودن اونا فتوای به چی دادن؟ به طهارت داده بودن. خب امام تو اون عصر فتوای به نجاست میده، خود این میشه مرجح دیگه، از این بهتر، بهترین مرجح همینه که امام داره مخالف با عامه حرف میزنه، فتوای سنی ها رو نمیپذیره، فتوای شیعه ها رو ابلاغ میکنه. لذا اگر بعدن یه امامی بیاد حکم به طهارت کنه قطعا ایشون مقدمه، چون معاصر با مفتی اهل سنته، با اینکه معاصر با مفتی اهل سنته داره فتوا میده به مثلا نجاست نه به طهارت. البته این نظر شیخ طوسی رو، این راه حل شیخ طوسی رو اکثر فقها رد کردن. حالا من یکی دو تا نمونش رو میگم و حقم همینه. یکیش بدایت المجتهد جلد 1 صفحه 76 ایشان تحقیقی که از فتاوای اهل سنت کرد، تحقیقاتش هست اونجا، میفرماید که اکثر اهل سنت حکم به نجاست خمر رو دادن، فقط بعضی از محدثین اونها حکم به طهارت دادن، بعضی اگر اینجوری باشه که دیگه فتوای به نجاست دیگه نمیشه مخالف با رأی اهل سنت، دیگه نمیشه که، چون اکثرا اینجوری فتوا دادن. تو آن اون آقایی که مقرر کتاب تنقیح آیخویی هم هست، حدود 15 تا یا 20 تا کتابای اهل سنت و با آدرس نقل کرده که اینا همشون میگن که خمر نجسه، عباراتشون هم آورده خمر نجسه. لذا این نظریه شیخ طوسی رو محققانه نمیدونن، میگن ایشون شاید کتاب ها دستش نبود و این مرجح عامه رو قبول ندارن که به عنوان یکی از مرجحات محسوب بشه، نمیپذیرن. راه حل سوم، حالا اینا خوب بود در یک جایی درس خارج جمع بشه که چون خیلی پراکنده است. ببینید دوستان عزیز من، دارم سه روز مطالعه میکنم همه کتاب ها رو، اینا رو پیش برداری کردم. یکی از کسانی که رای حل داد مرحوم محقق همدانیه، از آرزا همدانی، در کتاب مصباح الفقیه ایشان آمده گفته که روایات طهارت حمله بر تقیه میشه. بعضی ها با شنیدن این حرف، اونم از حاجی رضا همدانی، حاجی رضا خیلی مرد بزرگی بود، آدم معمولی نبود، نظر ایشان رو توجیه کردن، گفتن که منظور ایشون است تقیه این است که اکثر ملوک اسلام، کشورهای اسلامی و بیشتر سرمایه‌دارها و پولدارها شرب خمر می کردن. ائمه علیهم السلام برای حفظ جان خودشان حکم به طهارت دادن. لذا این تقیه، اون تقیه معروف نیست، اون تقیه اصطلاحی نیست، گفتن اون تقیه نیست، اون تقیه معروف و اون تقیه اصطلاحی نیست، چون در اینجا فقهای اهل سنت هم قائل به نجاست خمرن، نه طهارت خمر. لذا روایات طهارت نمیتونه از باب تقیه صادر شده باشه. تقیه اینجا معنا نداره. و چی تقیه کنم؟ اونا هم که میگن نجس دیگه، با ائمه بگن نجس. لذا اینجا تقیه محسوب نمیشه. شاید میگن که لابد این که میگن تقیه به خاطر اینه که اون راست میگن، الان هم همینطوره دیگه، ملوکشون قدرتمندانشون اینا. اصلا اسم اصطلاحی نگذاشتن چون اصطلاحی نداره، صرفا خدمت فرض کنم گفتن که شاید با عنوان تقیه همون معنای حفظ جان باشه. حفظ جان از دست ملوک، از دست بعضی از بزرگان اکابرشن
نبوده. ما دیگه بدتر از یزید که نداشتیم، یزید هم با همه یزید بودنش بعد از واقعی هره میبینیم در همون جا دستور بوده به نزدیک خانه علی ابن حسین نشید. بقیه هم در این اندازه رو متوجه بودم. حالا چطوری حال حتی در مجلسی که آقای مهادی علیه السلام هستند و ببینیم تعارف میزنند به نفر، ولی خودشونم میدونند از باب جسارت بعضا بوده شراب، ولی اینجور نبوده که اینو حکم کنند بسه باشند.
خب میگن شاید مثلا اونجا امام مهدی یا امام حسین به خاطر حرامش این کارو کردن، نه به خاطر نجاستش. و بحثمون تو نجاسته. حرفشون همینه، میگن اینجاها که برخورد کردن به خاطر حرمت خمر بود نه به خاطر نجاست. لذا خدمت ما بحثمون در نجاست دیگه، در تعالت. سوال خوبی فرمودید ولی جوابشی آره، بعضی بزرگان هم خشتن او رو به عنوان حرمت استفاده کردن نه نجاست. ولی خدمت فرض کنم که مرحوم آقای نراقی حرفشونه، یه حرفی زده من نمیتونستم جلوش در بیام. حرفش اینه که میگه که این اجتناب اجتناب مطلقه. اگر اجتناب مطلق باشه، خب خارج کردن یک فرد از میان تحت اطلاق دلیل میکنه، دلیلش و چون دلیل نداری پس همه رو میگه، یه فردش حرمت یه فردشی نجاسته. این حرفش قویه، منظور من نتونستم جلوش در بیام. امروز اومدم از روی اعراضی که نظر منه، چون واقعا درس فقه فنیه، از روی باید فنی برخورد کنیم، یعنی اونی که به ما دادن. لذا آمدم گفتم درست حرفت، ولی اعراض مشهور چیکار کنم؟ خودش هم همینو میگه، خودش هم بعد گیر کرده روی اعراض. اینه که تو تفسیر آقای جوادی هم همین آمد. آقای جوادی هم اون روز که تفسیر رأی داد ما کلاس بودیم، بعد فهمیدم ایشون خب خیلی اهل مطالعه است، چون تفسیرا نداشت، فهمیدم از آقای نراقی گرفته. واقعا هم همینطوره، در آیات الاحکام اگه به آیات الاحکام بنویسیم داره، اجتناب مطلقه، امتناع مطلقه. تو امتناع مطلق ما چیکار کنیم؟ نسبت به ازلام، نسبت به میسر دلیل داری، دلیل داری بیرونش کردی. نسبت به این چی؟ نسبت به این که شما روایتون متعارضه، روایتون که صاف نیست که. اول تعارضش حل کن، بعد الان داریم تعارضش حل میکنیم تو از اشکال آقای مستند بیان بیرون.
اگر خود در جلسه دیروز هم بیان شد، ممکنه
معلوم نرومه اصلا این اشکال کرده سوالی فرمودید که فقها اعراض کردن، اصلا نگاهی و
نظری و کلمه ویکس ندارم، همون چیز که از
نتاری فرمودید ایشون از کلمه اجتناب درست استفاده میکنه. درست، از اجتناب مطلق. اگر ما
اعراض معنا
نمیده، خب اگر ما تعارض حل کنیم، اون وقت نظری ایشون از اجتناب مطلق رد میشه. بنده میگم روایت دارم، روایت دارم، با خودش هم میگه اگه دلیل باشه اشکالی نداره. و تازه معید ایشون میشیم، ما معیدش میشیم، معیدش میشیم و ایشون تقریبا حرفش پذیرفته میشه، چون به خاطر حکم به نجاست میکنیم. فشتن بو هم حکم به چیه؟ به نجاست. اگه نکنیم حرفش نرد میشه. من در جواب اول خواستم اینو بگم نمیشه تنها به حرف شنوالی اکتفا کرد، چون دیگران هم خب بالاخره شما نمیگید که ظواهر حجت، خب این همه علما از کلمه رس بشتنه بو نجاست نمیفهمن، ظواهر حجت دیگه. ظهور یعنی چه؟ یعنی لفظ غالب معنا باشه، غالبیت لفظ برا معنا. اینا میگن غالبیت لفظ رس بعد معنا چیه؟ بدیدیه، نجس نیست. یا ما بگونیم شما
همین داره میگه من اصل اشکال
اصول رو متوجه نشدم. اگر شما کجا متوجه شدین یکی بشی
استاد، خب اینا الان همین بحث امروز ما با رفقا، اگر قراره که شون میگه اصلا من رس از اون جایی که ایشون حواسش بوده که رس به معنای پدیدی هست،
نه دیگه، ایشون میگه رس و من میگم نجسه. میگه از کجا؟ میگه به قرینه فشتنه بوهو. ما میگیم خب تو میگی به قرینه فشتنه بوهو رس نجسه، اعراض مشهور چیکار میکنی؟ با اعراض مشهور ظهور رو از کار میندازه. اعراض مشهور نیست، اعراض اتفاق اکثر فقه هاست. برو نگاه کن، همه فقها میگن نه اینجا اصلا آقای رفتی به نجاست نداره، همه میگن فایشو تک نفره. لذا من میگم ظهور درست نمیشه، من حرفم اینه ظهورش از کجا بیاد؟ تو یه نفری ما تابع ظاهریم، این همه اصول خوندیم، مجیت ظاهر. خب از آیات من میگم، من همون آیه رو میگم عزیزم، چه اصراری داری؟ میگم ظاهر آیه رو خراب کردم. یعنی وقتی مشهور این همه فقها ها میگن رجس مال پلیدیه، و به فهم شما که نمیتونم اکتفا کنم، لااقل این احتمال میاد، نمیاد؟ احتمال که بیاد میشه مبهم، تمسک به ادله مبهم فایده ای نداره. خب گفتم شاید تقیه رو اینجوری معنا میکنم، به نظر ما ائمه علیه السلام اگر بخواهند به خاطر این که ملوک و اکابر مملکت شراب بخورند تقیه کنند و فتوای به نجاست شراب ندهم، اولا خلاف قانون تقیه هست، چون قانون تقیه نسبت به فتاوا و احکام اهل سنت. ثانیاً لازمه این تقیه اعانه بر اسم و مشمول آیه لا تعاونوا علی الاثم والعدوان میشن، در حالی که امامان ما معصومند، گناه نمی کنند. خب اگه بدون نجسه و نگه نجسه، این میشه اعانه بر اسم، اعانه بر عدوان. لذا این راه حل هم راه حل نیست، نباید روایات حمله بر تقیه کنید، راه حل درست نیست، مشکل داره. اولا خلاف قانون تقیه است، قانون تقیه اینجا نیست. ثانیا اینکه اگر اینا بخوان نجس، مثل اینکه الان فرض بنده خدا داره نجس بخوره بهش تقیه بگه آقا من تقیه کردم نگفتم، نجس بخوره بنده خدا نجاست داره میخوره. ازا تعاون لا تعاون و علال اسم و مصداق عبادست و اتم مایه هم اینجاست، اعانه است، اعانه بر نجسه، اعانه بر اسمه، اعانه بر عدوانه. اونجا خدمت رو عرض کنم که امام بزرگوار اولا در دلالت حدیث مخصوص خدشه کردن که امام توریه کرد، تقیه نکرد. دوم اینکه حدیث رو از نظر سند مخدوش کردن. نمیشه. نه آه. اونایی که مربوط به تقیه هست اونا فرق میکنه. خدمت رو از کنم که تقیه مال فتاواه، تقیه مال عمل کسی نیست، مال فتوا یا عمل کسیه، به عمل مربوط نیست. الان مثل این که فرض تو شهر ما، مملکت ما، زمان شاه اکثرا شراب میخوردن و فقها فتوا دادن، همه رسالات نوشته که خدمت فقها و خم نجس، درست یا نه؟ چرا باید فتواشون رو بدن؟ یه نظر ما اینه، اینجا تقیه نیست. اینجا تقیه نیست، تقیه اونجاییه که خدمت هست. مثلا فرض جمعی فتوا دادن، مثلا علمای اهل سنت در مقابل اینها، مثلا اونا میگن تکتف درسته تو نماز، و ما هم میگن تقیه اصلا تو اون نماز، نماز اونا رفتی استادی تا تکتف داشته باشه. اونا میگن مهر نه، روی تیر میگن مهر. تقیه همون اصلا مشخصه، یعنی خدمت ضربه ای نمیزنه. لا تعاون ملل اسم و عدوان نمیشه. به قول آقای زاکر اون مجلس امام هادی مگه اونها شراب خوردن؟ یا امام هادی علیه السلام، امام جواد در مجلس عقد خودشون، امام رضا علیه السلام در اون مجلس عقد برگشت گفتش که تارنواز بیار و رقاصا بیار. نگاه کنیم توی منتهی الامال هست، بهار هست، رقاصا که اومدن، اونا که اومدن بزنن، امام داماده دیگه، کنار عروس نشسته، مجلس سلطنتیه، همه اقابر کشورهای خارجی دعوتن، بعد اون آقا که رفته که تار بزنه که رقاصی ها شروع بشه، امام فرمود یا زن اسمون اتقلا، چنان این داماد فریاد زد که کاخ میشید. و بعد گفت ای ریش دراز کنن، پیش ها ریششون دراز از ما ها میزنن دیگه، همیشه همجوری بود، ما هایی تا اینجا میزنن، ای ریش دراز، مو دراز، از خدا بترس، به هیبت امام رو نشکن. این تار دستش بود لال شد، مأمون برگش گفت بزن دیگه، دید ای نمیتونه حرف بزنه، زبونم بسته شد. فهمید امام، بعد امام نگاه کرد به مأمون که گفت که تو میخوای آبرو منو ببری، ما اینجا تا اینجا اجازه نمیدیم، هیبت امامت بشکن. امام اونجا اعانه بر اسم، هر کجا اعانه بر اسم بود، امام در باره اعانه بر اسم به صفان چه فریادی زد، صفان ابن یحیی. امام در اعانه بر اسم به این مرد احوازی چه فریادی زد، راش نداد. نماز نیست که، عبا اونجا، عمامه اونجا افتاده، همین در نماز بکنه، عبا عمامه داری تونه، چه اینجا نمازه، عبا اونجا نماز بکنه، مثل عبا اونجا نماز بکنه، نماز بکنه رس سابی، نمازتون نماز نیست که، همین نماز هی میگن میرسونه، نماز، نمازی که توش قشبه هست، نمازی که توش گریه هست، یستحب باید تباکی، شهید فتوا داده تباکی مستحب، به اگه گریه نداری اقلا تباکی داشته باش، بشید دوره هم آتش به اختیار باشید. نه مؤسسات شما رو میتونه شعبادی درست کنه، نه اصول فقه میتونه آتش به اختیار کار کنه، پاسدارا دارن آتش به اختیار کار میکنن، بسیج دارن آتش به اختیار کار میکنه، شما تو تهذیب نفس دنبال استاد میگن. این همه روایات یه ذره کار نمی کنه، آتش به اختیار کار